سلام و وقت همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. شمار کشته شده های حمله دیروز در پشاور به 59 تن رسیده. 157 تن دیگر زخمی اند. بخش بزرگ از قربانیان نیروهای پلیس اند. تا هنوز معلوم نیست که این حمله از سوی چه کسی یا گروه صورت گرفته. یک قماندان طالبان پاکستانی به نام سربکف مومن گفته که این حمله از سوی آنها صورت گرفته، اما چند ساعت بعد از آن محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی این ادعا را رد کرد. طالبان افغان و اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان این حمله را نکوهش کردند. جزئیات تا لحظات دیگر. یورما دفتر سازمان ملل متحد در کابل دستور اخیر حکومت طالبان در مورد ممانعت اشتراک دختران در آزمون کنکور را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده است. یورما در توییت روز دوشنبه این تصمیم طالبان را یک گام دیگر به استقامت نادرست خواند و گفت که دستور تازه در مغایرت با وعده‌های گذشته طالبان قرار دارد، زیرا به باور سازمان ملل متحد طالبان گفته بودند که پوانتون‌ها در ماه حمل پیشرو برای زنان گشوده خواهند شد. طالبان شنبه شب با نشر مکتوب از پانتون‌های خصوصی خواستند که بعد دانش آموزان دختر در آزمون کنکور تا اطلاع بعدی اجازه اشتراک دادن نشود. پیش از این سازمان همکاری اسلامی نیز این دستور طالبان را محکوم کرده بود. مقام‌های حکومت طالبان در پروان میگویند شاهراه سالنگ دیروز برای وسایط مسافربری گشوده شد. محمد کامران زید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در پروان ناوقت شب گذشته گفت پس از آنکه برفباری و طوفان دو روز گذشته پس از چاشت دیروز فروکش کرد، تصمیم گرفته شد که بر رفت آمد موتورهای مسافربری اجازه داده شود. مقام‌ها گفتند که در سالنگ به تازگی تا 85 سانتی متر برف باریده، اما در مجموع ضخامت برف در آنجا تا 160 سانتی متر تخمین می شود. رئیس جمهور فرانسه می گوید که احتمال فرستادن جت‌های جنگی با اوکراین را رد نمی کند، اما با باور او باید شرایط خاص برای این کار فراهم شود. امانوئل مکرون دیروز در نشست خبری مشترک با مارک روت صدر اعظم هالند در مورد احتمال کمک‌های بیشتر نظامی با اوکراین سخن گفت. رئیس جمهور فرانسه افزود که همه گزینه‌ها بررسی می‌شوند و اینکه کیف باید برای به دست آوردن این تیاره‌ها درخواست رسمی کند. قرار است رئیس جمهور فرانسه امروز با الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در پاریس دیدار کند. و عبدالکریم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در برابر حریف روسی آذربایجانی تبارش عمر رضایوف به پیروزی دست یافت. بر اساس گزارش‌ها رضایوف پس از پایان راوند اول بنابر دلایلی که تا حالا مشخص نشده در راوند دوم حاضر به مسابقه نشد و به این صورت بدخشی توانست که به پیروزی برسد. 32مین دوره رقابت‌های مبارزات آزاد برای راهیابی به سازمان بین‌المللی مبارزات آزاد با اشتراک 48 ورزشکار در 24 رویارویی در جمهوری چیچن روسیه برگزار شده. در این رقابت‌ها ورزشکاران از روسیه، افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور یافتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، افزایش تلفات در حمله مرگبار دیروز در شهر پشاور، بیش از 200 کشته و زخمی در این حمله. نظر یک کارشناس را در مورد این گونه حملات پرسیده ایم.
پاکستان یک نیاز جدی داره به این که به سیاست های توریسم پروری خود یک بازنگری کنه.
یک هیئت ارشد بین المللی پس از بازگشت از افغانستان وضعیت مردم در این کشور را نگران کننده عنوان کرده.
During our visit last week,
more than half a year ago,
مشکل اقتصادی و افزایش بهای مواد غذایی چالش دیگر برای افغانها در پاکستان.
کاربر نیم از پاک بکارن رقمتی است و دیگه یک چیز آدم فرا نمیتونه.
اتن رقص ملی افغانستان با ارزش برای فرهنگیان اما بی ارزش برای طالبان.
اتن موسیقی سر ترسوه.
موسیقی و اتن با هم وصل هستند. اگر موسیقی باشد اتن خواهد بود.
چند پیام هم از شنونده ها.
قبل از او که ما رادیو آزادی را نمیشنیدیم، ما اصول آزادی بیان نام نمیفهمیدیم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:05 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. شمار قربانیان حمله مرگبار در پشاور رو به افزایش است. بر اساس آمار رسمی تا اکنون کشته شدن 59 تن در این رویداد تایید شده. شمار زخمی ها هم حداقل 157 تن خوانده می شود. شاهدان گفتند که یک مهاجم انتحاری خودش را در داخل مسجد منفجر کرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
پلیس پشاور به بخش مشال رادیو آزادی گفت که حمله در داخل مسجد پلیس لاین صورت گرفت. شاهدان عینی نیز به رادیو مشال گفتند که مهاجم در صف اول عقب امام قرار داشت و خود را منفجر کرد. یک تن از شاهدان عینی به نام انور گفت:
الله اکبر کولو گنا
الک. هنگام آغاز نماز و تکبیر صدای انفجار شنیده شد. با صدای انفجار از زمین بلند شدیم و عقب افتادیم. سپس نفهمیدیم که چی بود و چی نبود. بله، خداوند خیر کند.
محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ به رادیو مشال گفت که بیش از 157 تن دیگر مجروح شدند. وی افزود که وضعیت برخی زخمی ها وخیم است و امکان دارد که شمار تلفات افزایش یابد.
اکثریت کشته شدگان و زخمیان پلیس هستند. کسانی که شناسایی شده ما آنها را توسط آمبولانس به خانه هایشان میفرستیم. نگرانی این است که افراد دیگر نزد ما هستند که شدیداً زخمی و وضعیت آنها در حال حاضر وخیم است.
صدر اعظم شهباز شریف از مردم خواست که به زخمیان خون فراهم کنند. وی در توییت خود از مردم خواست که فوراً به شفاخانه لیدی ریدینگ بروند و با هدیه خون زندگی زخمیان را نجات دهند. در این حال مؤسسات خیریه در پشاور نیز از مردم خواسته شدند که برای اهدای خون به این شفاخانه بروند. حکومت طالبان در افغانستان این حمله را محکوم و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها حملات بر عبادت کنندگان در مساجد را در تضاد با احکام اسلام دانسته محکوم می کنند. قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان نیز در توییت خود نوشت که این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کند و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرد. اشرف غنی افزود که پاکستان این فرصت را دارد تا راه حل‌های جدید را در برابر یک تهدید ارائه کند که به گفته وی تاکنون تنها از طریق نظامی خشونت آمیز با آن مقابله شده است. هنوز دقیقاً روشن نیست که این حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته است. سربکف مومن، یک قماندان طالبان پاکستانی، ادعا کرد که این حمله از سوی این گروه صورت گرفته، ولی چند ساعت بعد محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی اعلان کرد که حمله بر مساجد، مدارس و اماکن مقدس پلیسی آنها نیست. وی افزود که تحریک طالبان پاکستان طبق پلیسی خود عاملان چنین حملات را مجازات هم می‌کند. ناامنی در ایالت خیبر پختونخوا از یک سال به این سو افزایش یافته است. معظم جا انصاری رئیس پلیس این ایالت چند روز پیش گفت که حوادث امنیتی که در سال 2022 در این ایالت رخ داد در 5 سال گذشته بی سابقه بود. حکومت پاکستان در ماه جون سال 2022 با تحریک طالبان پاکستان بزرگترین گروه شبه نظامیان مخالف به گفتگو رو آورد. هرچند طرفین به آتش بس موافقه کردند، ولی حملات باز هم ادامه یافت. تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر گذشته گفت چون حکومت به تعهدات خود پابند نیست، لذا به جنگجویان خود دستور می‌دهد که برای دفاع از خود حملات خود را از سر گیرند.
جزئیات تازه از حمله مرگبار دیروز در شهر پشاور که بیش از 200 کشته و زخمی بر جای گذاشته. این حمله دیروز هنگام ادای نماز چاشت در داخل مسجد پلیس لاین رخ داد. با آنکه هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته، اما شمار از کارشناسان به این باورند که حمله از سوی یک گروه مربوط به طالبان پاکستانی انجام شده است. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از تمیم آسی، پژوهشگر ارشد کالج سلطنتی لندن، پرسیده که این حمله چی تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت در منطقه خواهد داشت.
حمله امروز نشان دهنده سیاست‌های ناسنجیده پاکستان، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، که امروز یک حمله غم‌انگیز در پشاور انجام شد، یک مسجد و اضافه تر از 80 نفر کشته شدن و اضافه تر از 100 نفر زخمی. و پاکستان، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان، در 4 دهه گذشته از افراطیت من حیث یک ابزار سیاست خارجی و امنیتی به خاطر نفوذ و به خاطر فشار آوردن بالای همسایه خود خصوصا در افغانستان از استفاده کرده و بعد از سقوط جمهوریت ناامنی ها و حملات در پاکستان زیاد شده و حمله غم‌انگیز امروز که در پشاور انجام شده جماعت الاحرار که یک شاخه از تحریک طالبای پاکستان است به خاطر انتقام جویی به خاطر مرگ یا کشته شدن امیرشان عمر خراسانی اعلام کرده که ما مسئولیت گرفتیم. بنابراین پاکستان یک نیاز جدی داره به این که به سیاست های توریسم پروری خود یک بازنگری کنه و این سیاست ها به جز رکود اقتصادی، ناامنی و بدبختی بر پاکستان و نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان چیز دیگه را به دست آورد نداره.
آسی صاحب، اگرچه زخمیان و کشته شدگان اکثر نیروهای امنیتی هستند، پلیس هستند، افسران پلیس، اما چرا خشونت سیاسی به حد حمله به نمازگزاران در مسجد برسند؟
خب بعد از این که لوی درستیس جدید پاکستان وظیفه جدید خود اشغال کرد، اینا چند حمله را انجام دادند که من جمله امیر طالبای پاکستانی را کشتن و باز بعد از او را کشتن امیر جدیدشان در سر تا سر پاکستان جهاد اعلان کرد و به تمام احزاب پاکستان و به شمول صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه پاکستان هشدار روان کرد که شما من حیث اهداف فعلا بر ما هدفهای مشروع هستید و باز بعد از اون ما یک سلسله از حملات دیدیم به شمول حمله انتحاری در داخل پاکستان و این حمله رئیس که در پشاور انجام میدن و این نشان دهنده عزیز که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در داخل در عمق پاکستان نفوذ داره و قابلیت عملیاتی دارد. بنابراین این تمامی از این نتیجه سیاست های غلط پروری پاکستان است متاسفانه و امروز ما میبینیم که تاریخ و تجربیاتی که سر جمهوریت افغانستان تکرار میشد انجام میشد حالا فعلا در پاکستان تکرار شده رایست. همو حملاتی که سابق در کابل و جلال آباد و قندار و جا علی نیروی امنیتی افغانستان انجام میشد حالا این حملات علی نیروی امنیتی پاکستان به شمول اردو استخباراتش انجام میده و این یک امتحان بسیار بزرگ برای جنرال حسن منیر لوی درستیز جدید پاکستان خواهد بود که چطور پاکستان میتونه از این امنیا بیرون بکشه و شما شنیدین از عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان که مسئولیت تمام از این ناامنی‌ها و ناهنجاری‌ها را سر جنرال باجوا لوی درستی سابق و آیسای سازمان استخبارات پاکستان ماند.
آسی صاحب، طالبان، حکومت طالبان در کابل این حمله را محکوم کرده، این موقف طالبان چی پیام را میرسانه؟
خب طالبان حراس دارند در کابل که اینا چون میزبان تحریک طالبان را حداقل رهبری نظامی و سیاسی تحریک طالبان پاکستان هستند که این حمله به دامن از اینا انداخته نشه و
اما اونا رد میکنن. آسی صاحب محترم، رد میکنن، میگه رهبری طالبان پاکستانی در افغانستان نیستن.
خب مذاکراتی که همین چند وقت پیش علمای پاکستان رفت در هتل اینترکانتیننتال با رهبری سیاسی تحریک طالبان پاکستان انجام شد، چند حداقل 6 دور مذاکره سیاسی نظامی شد، سناتورهای پاکستان رفتن، نظامیان پاکستان رفتن در کابل و تحریک طالبان پاکستان رهبری نظامیش در کابل با اینا با میزبانی طالبان افغان مذاکره کردن. این چیز غیر قابل انکار نیست و یک چیز که علنی خود طالبان به شمول ذبیح‌الله مجاهد اعلام کردن و این را من حیث یک دستاورد برای خود در او زمان تلقی میکرد.
تمیم آسی از آگاهان امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک هیئت سازمان ملل متحد و چند نهاد مددرسان پس از بازگشت از افغانستان ابراز امیدواری می کند که طالبان به کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی اجازه خواهند داد. این هیئت به رهبری مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری شب گذشته در نیویورک در مورد افغانستان به خبرنگاران معلومات داد. سلطان محمد سرور جزئیات می دهد.
مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه درباره سفر اخیر خود و رئیسان دیگر مؤسسات امدادرسان به افغانستان به رسانه ها معلومات داد. آقای گریفیتس در این نشست خبری مشترک با رئیسان مؤسسه حمایت از اطفال سیف دی چلدرن، پاملرنا و یونیسف گفت که هفته گذشته با نوتن از مقامات حکومت طالبان و شمول سرپرست وزیران داخله و خارجه و معاونان رئیس الوزرا در کابل ملاقات نمود. وی گفت که هدف سفر وی این بود تا محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران برداشته شود. طالبان در فرمان 20 ماه دسامبر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را تا هدایت ثانی منع کرد، ولی سپس معافیت استثنایی برای کار زنان در بخش صحت و تغذیه قائل شدند. آقای گریفیتس گفت که وی از طالبان خواست که این معافیت را به بخش‌های دیگر نیز گسترش دهند. وی ابراز امیدواری کرد که تلاش‌هایش نتیجه خواهد داد.
من کسی هستم که دوست ندارد حدس و گمان کند. می‌بینیم که آیا این وعده‌های آنها که روی یک طرح برای آموزش دختران کار می‌کنند واقعیت پیدا می‌کند یا نه. می‌بینیم که این طرح نتیجه می‌دهد یا نه. می‌بینیم که آنها در عملیات کمک‌های بشردوستانه چقدر به زنان سهم می‌دهند. درباره این که این تلاش‌ها نتیجه خواهد داد یا نه، هر کس نظر خود را دارد، ولی ما پیام خود را به تمام صراحت به آنها رساندیم و آن این که زنان در بخش کمک‌های بشردوستانه نقش اساسی دارند و بر علاوه این حقوق خود را دارند و ما می‌خواهیم که به آنها دوباره اجازه کار داده شود.
در این میان رئیس مؤسسه پاملرنه گفت که اگر کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نرسد، آنها با خطر مرگ روبرو خواهند شد. سوفیا سپریچمن با ابراز نگرانی از وضعیت مردم در افغانستان و خصوصا زنان افزود:
ما در سفر هفته گذشته با کابل با چشم سر دیدیم که چگونه افغانها شدیدترین زمستان در 15 سال گذشته را سپری می کنند و این سرما زندگی یک تعداد زیاد مردم را گرفته است. وضعیت همه مردم در افغانستان به خصوص زنان و اطفال واقعا بسیار وحشتناک است.
عمر عبدی رئیس یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد به نوبه خود گفت که درباره بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران نیز با مقامات طالبان صحبت شد. وی افزود که در 3 سال گذشته بیش از 1 میلیون دختر نخست به علت کرونا و سپس با محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شدند. وی درباره مسدود شدن درهای پوهنتون‌ها برای دختران نیز ابراز نگرانی کرد، ولی در عین حال ابراز خرسندی نمود که حدود 200 هزار دختر بالاتر از صنف ششم در 12 ولایت افغانستان هنوز هم به مکتب‌های خود می‌روند. جانتی سورپیتو رئیس مؤسسه سیف د چلدرن یا حمایت از کودکان گفت که 37% کارمندان مؤسسات امدادرسان زنانند و تأکید کرد که باید به آنها بدون تبعیض اجازه کار در مؤسسات خیریه داده شود.
و حالا هم زبی شهزاد با رویدادهای ورزشی با شماست.
عبدالکریم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در مقابل حریف آذربایجانی الاصل روسیش به نام عمر رضایوف در سازمان بین المللی مبارزات آزاد ACA به میدان رفت. پس از ختم راند اول حریف وی بنابر آسیب دیدگی از ادامه مسابقه انصراف داد و بدخشی توانست که به پیروزی برسد. 32 دوره رقابت‌های مبارزات آزاد این سازمان تحت نام عقابان جوان ACA برای راهیابی به این سازمان با حضور داشته 48 ورزشکار در قالب 24 مسابقه به میزبانی شهر چچنیای روسیه برگزار شده بود که در آن رویداد ورزشکاران از کشورهای روسیه، افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان حضور داشتند. قابل ذکر است که این 6th پیروزی عبدالکریم بدخشی در رقابت‌های مبارزات آزاد به شمار می‌رود. قبلا وی تجربه مسابقه در سازمان‌های مختلف MMA را در کارنامه‌اش دارد که می‌توان به سازمان‌های AFC، TGFC، SLFC و Brave اشاره کرد. این نخستین تجربه بدخشی در سازمان ACA بود. قبل از وی ورزشکاران مثل باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبدالحزیم بدخشی و واحد الله نژند تجربه مبارزه در این سازمان را داشتند. لیگ برتر کرکت امارات متحده عربی امشب با انجام 1 بازی ادامه پیدا می کند. تیم شارجه واریورز که 4 کرکتر از افغانستان نیز در آن حضور دارند، امشب ساعت 6:30 به وقت کابل در مقابل تیم دزرت وایپرز مسابقه می دهد. قابل ذکر است که در تیم دزرت وایپرز هیچ کرکتر از افغانستان حضور ندارد. این رقابت ها از تاریخ 13 جنوری آغاز شده است و الا 12 فوریه ادامه پیدا می کند. در جدول ردبندی تیم دزرت وایپرز با 10 امتیاز در صدر جدول ردبندی قرار دارد. گفت جاینتس نیز ده امتیازی است ولی با نت رن ریت کمتر در مکان دوم است. مای امارات با 9 امتیاز سوم است و تیم شارجه واریورز جایگاه چهارم را در اختیار دارد. تیم های دوبای کپیتالز و ابوظبی نایت رایدرز پنجم و ششم هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از افغان هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان به پاکستان رفتند از مشکلات اقتصادی و افزایش بهای مواد غذایی در آن کشور شکایت دارند. بسیاری از آنها برای طی مراحل درخواست های پناهندگی ایشان در پاکستان در حال حاضر به سر می برند. بیشتر در این گزارش.
تمام مشکلات ها از تک سیستم دیگه ببینه سپرد ما به خدا پیچی میشد.
حبیب الله سرپرست یک خانواده شش نفری است که مدت 7 ماه از آمدنش به پاکستان میگذارد. او میگوید برای تایی مراحل پرونده پناهندگیش به پاکستان آمده است و در کنار زمانگیر بودن تایی مراحل پروندهش افزایش بهای مواد خوراکی به مشکلاتش افزوده است.
در ماه جون سال 2022 پاکستان آمدیم. به خاطر ویزه دفتر یونیسار هم رفتم، یک ماه بعد انتریو دادم. اونجا هم تمام اعضای فامیلم 6 نفر است آمدیم. قیمتی هم زیاد است، خوراک هم بلند شده. ازاری از یک قدر ارزش خود عدیز داده که همه چیز قیمت آرد، قیمت ناک، قیمت کرای خانه، قیمت.
سفورا یکی از خانم های افغان که از کابل به اسلام آباد آمده است میگوید به دلیل افزایش انفجارها و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرد. او نیز از افزایش بهای مواد خوراکی و نبود فرصت های کاری در پاکستان شکایت دارد.
پاکستان است. سه ما مشکل ما دی. از مجبوری ما دی دیگه افغانستان نه جای زندگی ها که بود. آنه دکر سادر و انفجار مشو. دیگه هم زو خاطر ما دی دیگه. اینجا مشکل ها دی دیگه. این کاربار نیه من با پک بکاران هم. رقمتی هست دیگه. یه چیز آدم پورا نمیتنه دیگه. مصرف هم یه گردی که داشتی دیگه. مور آورده تبال کن مور مصرف.
با گفته افغان های مقیم پاکستان در چند روز اخیر در یک بوری آرد 15 کیلویی بین 100 تا 150 روپیه و در یک قوطی روغن 150 روپیه افزایش آمده است. این در حال است که اخیراً با پایین آمدن ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار آمریکایی این کشور دچار مشکلات اقتصادی شده و این موضوع سبب افزایش بهای مواد اولیه به ویژه مواد خوراکی شده است. بر اساس نرخ بانک های پاکستانی با تاریخ 3 جنوری یک دلار آمریکایی تا 263 روپیه پاکستانی تبادله شده است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نزدیک به 3 میلیون افغان در پاکستان مهاجر هستند. در کنار این پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، امنیتی، بیکاری و تعقیب پرونده های پناهندگیشان افغانستان را ترک کرده و به پاکستان مهاجر شدند. از سوی دیگر شماری از کشورها با شمول امریکا، جرمنی، کانادا روند پذیرش مهاجرین افغان را بیشتر ساخت و اعلام کردند که به هزاران شهروند آسیب پذیر افغانستان پناهندگی می دهند. اما افغانهای واجد شرایط پناهندگی این کشورها به دلیل بسته بودن سفارتهای این کشورها مجبور شدند که به کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان بروند تا پرونده هایشان را از این کشورها تایید مراحل کنند. اما افغانهایی که به این کشورها به ویژه پاکستان رفتند با شکایت از زمانگیر بودن روند تایید مراحل پرونده هایشان و مشکلات اقتصادی از کشورهای مقصد پناهندگیشان و جامعه جهانی می خواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
شماره از فرهنگیان افغان خواهان ثبت وطن ملی در فهرست میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو شدند. یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت که آنها به یونسکو پیشنهاد داده بودند که وطن ملی و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند، اما پیش از این کار نظام جمهوری سقوط کرد. حکومت طالبان میگوید که ثبت فرهنگ‌های غیر شرعی مانند وطن برای آنها اهمیت ندارد. جزئیاتش در این گزارش.
شماره از فرهنگیان افغانستان از سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می‌خواهند که وطن را به نام میراث فرهنگی غیر ملموس افغانستان ثبت کند. و گفته آنها با توجه به پیشینه و جذابیت وطن، یونسکو باید آن را در فهرست میراث فرهنگی به ثبت برساند. دکتر محب الله زغم، نویسنده و فعال فرهنگی، می‌گوید که امروز بیشتر کشورها تلاش می‌کنند میراث فرهنگی خود و حتی سایر میراث‌های فرهنگی را به نام خودشان ثبت کنند. او پیشنهاد می‌کند پیش از اینکه که میراث فرهنگی افغانستان به نام دیگران ثبت شود، بهتر است به نام افغانستان در یونسکو ثبت شود.
یو خو د حرکات و د ښکلا په لحاظ،
از یک لحاظ اتن حرکات زیبا دارد، از طرف دیگر متنوع است. اتن موسیقی صدا و شعرهای مختلف هم دارد. بنابراین از این نظر اتن بخش ارزشمند از فرهنگ ما است که باید تلاش کرد تا در یونسکو به نام میراث فرهنگی ناملموس افغانستان ثبت شود.
محمد انور وفا سمندر نویسنده افغان میگوید که بخش از خاطرات تاریخ و فرهنگ افغانستان با اتن پیوند خورد است و یونسکو باید آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی ناملموسش ثبت کند.
دیدی وطن، دیدی ولس، تیر تاریخ که خیلی درلودل کباد.
تاریخ این کشور چه خوب بود یا چی بد، همه چیزی که گذشته شور و هیاهوی اتن در آن آمیخته شده. اتن نمایش هنری از احساسات افغان هاست. بیهوده نخواهد بود که یونسکو آن را در فهرست میراث‌های فرهنگی قرار دهد.
میراثونو به قطر که
یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت جمهوری پیشین به شرط فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که در سال 1395 به یونسکو پیشنهاد کردند که اتن و 25 میراث فرهنگی دیگر را به نام افغانستان ثبت کند و گفته وی هرچند در سال 1400 بار دیگر این موضوع را پیگیری کرده، اما قبل از تکمیل شدن این روند حکومت سقوط کرد و طالبان روی کار آمد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که میخواهد میراث‌های فرهنگی و آثاری را که مشکل شرعی ندارند به نام افغانستان ثبت کنند، و اما درباره اتن گفت که فرهنگ‌های غیر شرعی برایشان اهمیت ندارد.
برخی چیزها غیر شرعی است، همانطور که شما اتن را یادآور شدید. ما شاهدیم که شبی الدا به نام میراث فرهنگی مشترک افغانستان و ایران در یونسکو ثبت شده است که این هم با تلاش حکومت قبلی شده و برایمان اهمیتی ندارد.
هرچند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اتن را غیر شرعی می‌خواند، اما اخیراً ویدیوهای از اتن طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. از سوی دیگر یکی از مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که نخواست نام و صدایش نشر شود بر رادیو آزادی گفت که اتن را منع نکردند. اما دوست محمد خان اتنچی معروف افغان که در کلیپ‌های آهنگ خانم نغمه، آریانا سعید و بسیاری از هنرمندان دیگر اتن کرده است و پیش از این هم در محافل عمومی در کابل شرکت میکرد، اکنون به پشاور نقل مکان کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که بعد از حاکمیت طالبان و ممنوعیت موسیقی در افغانستان فعالیت‌هایش کمتر شده و اکنون جوانان اتن نمی‌کنند.
اتن موسیقی سرتلسوی
موسیقی و اتن با هم وصل هستند. اگر موسیقی باشد اتن خواهد بود. رفیقان و دوستان من که اکنون در افغانستان هستند و با من پیش اتن میکردند، به من میگویند که اکنون اتن و موسیقی من شده
است.
نظام جمهوری پیشین به یونسکو پیشنهاد داده بود که اتن را در فهرست میراث‌های فرهنگی غیر ملموس ثبت کند، اما چرا تاکنون این کار انجام نشده است؟ خواستیم در این باره دیدگاه یونسکو را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اتن رقص خاص افغان هاست که اشکال مختلفی دارد و بیشتر در محفل‌های خوشی از جمله عروسی اجرا می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و درود نثار همه کارمندان رادیو آزادی. 21مین سالگرد رادیو آزادی را با تمام شنونده ها و کارمندان رادیو آزادی تبریک میگم. رادیو آزادی چون خبرنگاران خیلی عالی، مستعد و برنامه های خیلی عالی دارد، از همین خاطر خیلی دوستش داریم. خیلی خاطره های شیرین دارم از این رادیو.
برای تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چون که رادیو آزادی 21 ساله شدن، با همین مناسبت تبریکات صمیمانه خود را برای تمام کارکنان رادیو آزادی و برای تمام شنونده کسی که با امرای رادیو آزادی محبت داره و میشنون از صمیم قلب تبریکات خدا عرض میکنم، مبارکباد میگیم برای شما، خدماتی را که شما برای ما عرضه کردین خدمات تن خدا قبول کنه. واقعا رادیو آزادی در ما خدمت کردن. قبل از او که ما رادیو آزادی را نمیشنیدیم، ما اصول آزادی بیان نام نمیفهمیدیم، با ما علی آزادی بیان هم میفهمیم، اصولش هم میفهمیم، اپت کلام هم میفهمیم، احترام آزادی بیان هم میفهمیم. نو فلیازا ای خدمات واقعی شما بود که از ما نطاقه سخته شده. این روز هر خدمتی را که با ما کردین، رادیو آزادی واقعا یک رادیوی پر کیفیت و پر حقیقت بوده.
سلام علیکم، شبیر احمد اسم از ولایت لوګر ولسوالی چار.
دمی کمکا ده ای کشم نوم ما را نمیگیره کلن نمیو کسایی که واسطه داره ده امارت اسلامی نمیو میگیرن باغ ما را سل زد مالای ما مردار شد کسی به شما یک رفا کمک نکده
سلام تقدیم می دارم خودم بنده محمود ولی از ولایت قرول و سولی تیوره می باشم منطقه ما برادر عزیز گل همه مردم کارگر است انشاءالله از 85% تا 90% مردم ما همه کارگر می باشه کارم انشاءالله